أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ضمیر کلمه مثلهی عرض کردیم احتمالاتی وجود داره و در بین این احتمالات این احتمال که ما به گونه ای معنا کنیم این آیه و این کلمه رو که هم به یعنی مرجع این ضمیر عبد باشد، یعنی مرجع این ضمیر ما نزلنا باشد با این قید که یک عبد امی درس نخوانده اون رو آورده. مجموع قید و مقید با هم باشه این احتمالی است که قابل قبوله. این احتمال هم میتونه منطبق بر اون مطلبی باشه که مرحوم علامه فرموده و هم میتونه جداگانه به عنوان احتمال چهارم محسوب بشه، چون مرحوم علامه فرمود مرجع این ضمیر میتواند هر دو باشد، یعنی هم ما نزلنا و هم عبد. خب این که مرجع ضمیر هر دو با هم باشه این خیلی شاید قابل پذیرش نیست، این که هم عبد و هم ما نزلنا، با توجه به تفاوتی هم که از حیث معنایی ایجاد میکنند. ولی اگر بگیم ما نزلنا به قید این که عبد ما هم امی درس نخوانده است، و این مستلزم داشتن دو مرجع برای یک ضمیر نیست و به علاوه جنبه اعجاز قرآن رو تحکیم میبخشه. یعنی قرآن با این عظمت و با اشتمال بر این همه معارف و حقایق و اخلاقیات و احکام، اون هم از ناحیه کسی که درس نخوانده است، قهرن جنبه اعجاز قرآن رو قویتر میکنه. این احتمالی بود که ما اون رو پذیرفتیم و اختیار کردیم، و همطور که عرض کردم اگر مقصود علامه این باشه خب ما قبول داریم، اما اگر مقصود علامه این است که این دو در عرض هم و جداگانه به عنوان مرجع ضمیر باشن، به نحوی که ضمیر مثلی دارای دو مرجع باشه در این جمله و در این آیه، این قابل قبول نیست. به همین مناسبت یه روایتی از دو تا روایت از امام عسکری و امام سجاد علیه السلام نقل میکنیم که با این احتمال البته خیلی سازگار نیست. عن العسکری علیه السلام فأتوا بسورة من مثله. امام عسکری در مورد این آیه فرمود من مثل محمد صلی الله علیه و آله، من مثل رجل منکم لا یقرأ ولا یکتب ولم یدرس کتابا ولختلف الى عالم ولا تعلم من احد و انتم تعرفونه فی اسفارهی و فی هذره بقیه کذالک 40 سنه ثم اوتی جوامع العلم حتی علم علم الاولین والآخرین فإن کنتم فی ریب من هذه الآیات فأتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام لیبین انه کاذب لأن كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نذير في سائر خلق الله فأتوا بصورة من مثله لا ادامه داریم فأتوا بصورة من مثله یعنی مثل القرآن من التوراة والإنجيل فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورتن که سورت من هادل قرآن بهار جلد 9 صفحه 175. ببینید این روایت در بد و امر ظاهرش رجوع ضمیر به عبد، چون دقیقا به دنبال این آیه می فرماید من مثل محمد من مثل رجل منکم الى آخر. اما بعد از اینکه ضمیر این رو ابتداعا که انه بر میگرداند به عبد، ولی وقتی در مقام شرح و توضیح آیه برمیآید، امام عسکری میفرماید فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ فَأْتُوا مِنْ مِثْلِ هَذَا الرَّجُلِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ. این مؤید همون احتمالی است که ما اختیار کردیم. اصلا جنبه اعجاز قرآن اینه که چنین سخنی از چنین کسی، و الا صرف این که یک کس درس نخوانده ای بیاد مثلا یه همچین کلماتی رو بگوید، خب این معناش این است که این سخن از ناحیه کسانی که درس خوانده هستند ممکنه، آوردنش ممکنه. اما می‌فرماید من مثل هذا الرجل به مثل هذا الكلام، یعنی خود این کلام فیه اعجاز، مطالب مهم و فوق حد درک و فهم بشر، یعنی فوق حد توانایی بشر، کلامی که کلام خداست، اونم از ناحیه چنین کسی. این وقت جنبه اعجاز رو تقویت میکنه. بنابراین هرچند به حسب ظاهر مرجع ضمیر عبده، ولی عرض کردیم این ابتداءً چنین ظهوری برای این آیه فراهم میشه، اما با دقت در مضمون آیه و اونچه که قبل از این گفته معلوم میشه همین معنا مراده، من مثل هازر رجل به مثل هازر کلام، یعنی به از مثل عبد به مثل ما نزلنا. پس میشه مجموع این دو به گونه ای که قید و مقیدن. نظیر همین روایت از امام سجاد علیه السلام وارد شده است که میفرماید ان علی ابن الحسین علیه السلام فأتوا بصورة من مثله، مثل محمد اللهم صل علی امی لم یختلف قطو الى اصحاب کتب و علم و ولا تتلمز لأحد ولا تعلم من، بعد با یه فاصله این جمله رو داره، فان کان کاذبن فاللغت لغتکم و جنسه جنسکم و طبعه طبعکم. اینم بهار جلد 89 صفحه 30. خب اینجا هم امام سجاد علیه السلام ضمیر مثلهی را که انه برگردنده به عبد و تطبیق کرده اون را بر شخص پیامبر گرامی اسلام. اینجا دیگه باز مثل روایت قبلی وارد تبیین معنا نشده. خب ظاهر این همون احتمال اول یا دومه، نمیدونم حالا ترتیبش الان یادم نیست. عبد و اول گفتیم یا منزلنا رو عبد، حالا اگر عبد باشه خب برمیگرده به احتمال اول. و قهرن همون اشکالاتی که ما قبلا نسبت به اون احتمال بیان کردیم اینجا خودش رو دوباره نشون میده. لذا این روایت رو باید مثل روایت قبلی حمل کنیم که منظور این است، فأتو به صورت من مثله، یعنی فأتو به صورت من مثل هادر رجل به مثل هادر کلام، یه کلامی یه سخنی که مثل این کلام باشه بیارید، اونم از ناحیه چنین شخصی که جنبه اعجاز در هر دو جهت خودنمایی بکنه. اینم عرض به حضور شما از ضمیر در مثلهی. با توجه به اون چه گفته شد معنای کلی آیه معلوم می شود که فإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی اگه شک دارید به گونه ای که انه به پیامبر افترا میزنید که این سخن خودش رو داره به نام سخن خداوند ارائه میدهد، پس شما هم بیایید مثل این سخن را از مثل این مرد برای ما بیارید. خب عرض کردیم این در مقام اثبات نبوت و عجز مخالفان و معاندان قرآن و در واقع به عنوان یکی از آیات تحدی شمرده میشه، یعنی که انه با این بیان مبارز میطلبد که اگر شما هم میتوانید یه همچین کاری رو انجام بدید و برای اینه که اثبات بکنه و حجت رو تمام بکنه بر این که این کاری نیست که از کسی، هر کسی، یعنی کسی غیر از خدا از عهده اون بر بیاد. خب در ادامه عرض کردیم دعوت میکنه به گرفتن شاهد و شاهد را به معنای معین و ناصر و یاور گرفتیم، یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی میفرماید اگر راست میگویید شما هم مبادرت به انجام این کار بکنید، یه سخنی با این حد از اعجاز از ناحیه چنین کسی بیاورید و بخواهید از شهدائتان، البته به غیر از خداوند تبارک و تعالی. ما شهید رو اینجا به معنای معین و ناصر و یاور گرفتیم، اما یه اشکالی مطرح شده نسبت به این بخش از آیه که این اشکال رو هم باید برای تتمیم بحث متعرض بشیم. اصل اشکال اینه که ظاهر آیه با این احتمال و این معنا تناسب نداره. شاهد یعنی گواه، معنای لغوی شاهد هم همینه، و اینجا که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ود او شهدا اکم، یعنی گواهان خود را بخوانید، البته به غیر از خداوند تبارک و تعالی. خب خواندن گواهان با این معنا مناسب تر است، چون علیکم السلام، گواه وقتی گرفته می شود که کاری انجام شده باشه. گواه و شاهد بگیرید بر اینکه این کار انجام شده. اما معین و ناصر وقتی به کار می روند که هنوز کاری صورت نگرفته. اعانه و نصرت برای اینه که در انجام اون کار کمک و یاری برسانند. و اینجا دعوت خداوند به این که بیاید شهدایتون رو بخوانید، چون بعد از انجام کاره، لذا نمیتونه به معنای معین و ناصر و مددکار باشه. این وقتی است که کار انجام شده، اصل فعل محقق شده، حالا میگه برید شاهد بگیرید بر این کاری که انجام دادید. ما نظیر این رو عرض به حضور شما در مورد بعضی از آیات داریم که خداوند تبارک و تعالی کسانی رو دعوت میکنه برای یاری کردن و کار کردن، ولی معمولا این دعوت قبل از انجام اون کار مورد نظره. مثلا وقتی میفرماد قل او شرکاءکم ثم کیدون فلا تندرون، آیه 195 سوره اعراف، اینجا می‌فرماید شرکاتون رو بخوانید، شریکاتون رو بخوانید، بعد بیان عرض به حضور شما اون کید و مکر رو بکنند، بعد دیگه منتظر نباشید. خب اینجا دعوت برای نصرت و طلب یاری قبل از انجام این کاره. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونه، پس اول دعوت برای یاری کردن، شریکانتون رو بخوانید که شما رو یاری کنن، بعد اون کار رو انجام بدید. یا مثلا در آیه قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا له، اینم سونه اسراء آیه 56. خب اینجا هم که دعوت داره میکنه، میگه اون کسانی را که شما گمان میکنید میتوانند به شما کمک کنند دعوت بخوانید، البته به غیر از خدا. بعد میبینید که اونها قدرت برداشتن و از بین بردن گرفتاری و مشکل و ضراع را ندارن. باز اینم قبل از انجام کاره. لذا ما اگر به معنای آیه توجه بکنیم، اشکال اینه که ما نمیتونیم اینجا شاهد رو به معنای یاور و معین بگیریم، چون خداوند دعوت به گرفتن شاهد کرده و دعوت به گرفتن شاهد اگر قبل از انجام عمل و اتیان به صورت من مثله بود، ما میتونستیم این شاهد را به معنای ناصر بگیریم، ولی چون بعد از اون واقع شده، این شاهد به معنای گواه. خب مثل همه جا گواه بر اینکه، شاهد بر اینکه یک کاری صورت گرفته. اینجا میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل این بیاری ودعوا شهداءکم، و اون وقت گواهان خود را بیارید که بگید ما این کار رو انجام دادیم. بر اساس همین ظاهر برخی از مفسرین مثل فخر رازی شهدا را به معنای گواهان گرفته، میگه اینجا شهدا به معنای یاوران و ببخشید به معنای یاوران و ناصران نیست، بلکه به معنای چیه؟ گواهان. کاری انجام شده، دعوتی هم شده، اما عرض به حضور شما این برای اینه که گواه باشن بر انجام کار. این در تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 130 فخر رازی این رو گفت. ولی ریشه این اختیار و این نظر در واقع همون نکته ایست که الان اشاره کردم، که مجموع آیه با احتمال اینکه معنای شاهد را به شاهد را عبارت از گواه بدانیم سازگارتره. اما این اشکال اینجا وارد نیست و چه بسا حق همانیست که قبلا در بیان معنای شهدا گفتیم. یه اشکال نقضی ما میتونیم به این، یعنی یه پاسخ نقضی به این اشکال بدیم و یه پاسخ حلی. اولا پاسخ نقضی این است که ما در برخی از آیات داریم که دعوت شده به اتیان به سوره‌ای مثل قرآن، اما بعد از انجام عمل بر وزان اون چه در این آیه هست، مثل قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. خب اینجا دارد میفرماید شما اگه میتونید یک سوره مثل قرآن بیارید و بخوانید و دعوت کنید از هر کسی که میتوانید، البته به غیر از خدا. خب این دعوت از کسانی که استطاعت دارند که کمک بکنن به شما را، طبق اون بیان شما بعد از فأتوا بسورة من مثله آمده. اگر قرار بود این دعوت بعد از فأتوا بسورة من مثله و بعد از اتیان به سوره مثل سوره قرآن باشه، عرض به حضور شما دیگه معنا نداشت بعدش یاری به طلبت، بعدش بگوید ود اومن استطعتم و هر کی را میخواهید شما بخوانید. یا مثلا در آیه این، در آیه 5 آیه 38 سوره یونس بود، یا در یه آیه دیگری قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات ود اومن استطعتم من دون الله، هر کی را که میتوانید به غیر از خدا بخوانید. خب این باز بعد از اتیان به سوری مثل سور قرآن عرض و حضور شما مطرح شده. خب اگر قرار بود این بعدیت مانع باشه از دعوت به انجام مثل این کار، پس چرا در قرآن در این دو مورد حداقل ملاحظه میشه که این دعوت بعد از انجام عمل و اتیان به ده سوره آمده؟ این هم سوره هود بود آیه 13. خب پس پاسخ اول به این اشکال نقض به برخی از آیات قرآن بود که در مواردی در قرآن آیه استعمال شده و امر به اتیان سوره یا ده سوره شده و به دنبالش فرموده بخوانید هر کسی را که میتوانید، یعنی بخوانید هر کسی را که میتوانید تا او به شما در این امر کمک و مساعدت و یاری برسانه. این دوتا نقض رو چیکار میکنه؟ یه پاسخ حلی هم داره. پاسخ حلیش این است که اساساً ما برفرض بپذیریم که اگر دعوت بعد از انجام فعل باشد، این دعوت برای شهادت و گواهی است، ولی اگر قبل از انجام فعل باشه به معنای یاری و نصرت. خب برفرض ما این رو هم پذیرفتیم، ولی مسئله اینه که آیا اینجا این دعوت واقعا بعد از انجام عمله؟ این اصلا بعد از انجام عمل نیست، اینجا داره امر میکنه به صورت جمله شرطیه. فرموده ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. میگه اگر شک دارید در آنچه که ما برای بندمون فرستادیم، پس یه سوره مثل این بیاری. هنوز انجام نشده، این داره که انه اینطور میگوید اگر شما میتونید این کارو بکنید، برید همه یاورانتون هم جمع کنید بیاید این کارو انجام بدید. اصلا چیزی که دلالت بر انجام عمل و اتیان به فعل شده باشه اینجا وجود نداره. داره از قبل به صورت مشروط میگه اگر شک دارید پس برید این کارو انجام بدید به کمک هر کی که میخواید. از نظر ذکر درست مقدم ذکر شده فأتوا بسورة من مثله، ولی اینجا جمله تمام نمیشه و این دعوت شهدا بعد از اتیان به فعل نیست. دعوت شهدا مکمل امر به اتیان به فعله. شما در محاورات عرفی هم ببینید این چنین هست، میگه برو این کارو بکن، برای این کارم هر کسی دوست داری به کمک به طلب که میبینی نمیتوانی انجام دهی. پس فعلی انجام نشده. تو ما لزومن هر دعوتی که بعد از این صورت گرفته را دعوت به معنای گرفتن گواه بدانیم، نه گرفتن یاور مؤمن. این داره اظهار میکنه خداوند و تبیین میکنه که اگه راست میگید بیاید این کار را انجام بدید، اونم با همه به اصطلاح توان و نیرویی که شما میتوانید برای این کار جمع آوری بکنید. لذا این اشکال هم وارد نیست و همون مطلبی که عرض کردیم اینجا معنای آیه کاملا روشنه و شهدا هم به معنای ناصر و معین و یاور هستند. این دیگه تقریبا نکاتی بود که در مورد آیه 23 گفتیم. حالا آیات بعدی رو انشالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.